رارنده آقای رارنده یالا بزن تو دننده برو به سمت تهرون میخوام برم تلویزیون برو به سمت تهرون میخوام برم تلویزیون
Happy New Year!
به به دوباره آمد فصل بهاری
بول بول چرا میخواند با بیقراری
چقدر قشنگ و زیباست آینه و شمدون
سیب، سما، سکه، سنبول، قرمه، فسنجون
به
فیردا
جهان پر از آن رو جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن رو
شب شما بخیر باشه. برنامه ساحت رو از رادیو گفتگو گوش میکنید، برنامه‌ای که در واقع همکاری مشترک روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی، قرارگاه بازارپردازی صنایع فرهنگی و رادیو گفتگو هست. در برنامه امشب و در فراز نخست برنامه به رویکرد مضامین و ابزارهای سبک زندگی آمریکایی پرداختیم و در بحثی که شکل گرفت رسیدیم به نقطه‌ای که به نظر میاد میتونه در واقع ما رو هدایت بکنه به ادامه بحثمون، و موضوع روایتگری مطرح شد. روایتگری ایرانی اسلامی و نگاه اون به جهان و زندگی فراز دوم صحبت‌های ما خواهد بود. این نکته رو اضافه بکنم که در برنامه امشب آقای سعید رزاقی، آقای بهرام جوانرودی، آقای بابک نکویی و آقای حسن مولایی میهمانان ما هستند. روایتگری رو میخوایم آغاز بکنیم و من باز میخوام گریز بزنم به شاهنامه. شاهنامه آقای نکویی در واقع جمع آوری همه روایت های پراکنده ای هست که در ادبیات حالا فارسی میانه و فارسی نو وجود داشته، و آنطوری که خود جناب فردوسی هم در شاهنامه میگه، خب این روایت ها روایت هایی بود که توسط عنصری آغاز شد جمع آوریش، 4000 بیت هم در واقع عنصری نوشت، و بعد دیگه ما بقیه داستان رو فردوسی ادامه داد. و خب از همه مجموعه روایت هایی هم که فردوسی در شاهنامه آورده، ما یه فکر میکنم 8 صفحه از شاهنامه ابو منصوری رو داریم که به نثر نوشته شده و اون اتفاق بزرگ رو فردوسی رقم میزنه. آن چیزی که امروز جاش در ادبیات ما، در سینمای ما، در رسانه ما به شدت خالیه و این جای خالی رو به شدت حس میکنیم، روایت هست. رهبری معظم انقلاب چند سالی هست که روی موضوع جهاد تبیین دارن در واقع پافشاری میکنن و البته که این جهاد تبیین هم دوباره در واقع اصلاحیه هایی داشت که توسط خود معظم الله اتفاق افتاد. حالا مثلا سال 1399 بود اگر اشتباه نکنم، در بودجه سالانه کشور اومد مجلس شورای اسلامی ردیف بودجه‌ای رو در نظر گرفت، بلافاصله با تذکار حضرت آیت الله خامنه‌ای مواجه شد و در واقع اون تذکار و اون تذکاری که مطرح شد یه نکته رو گوشزد کرد. آقا وظیفه عمومیه، همه باید در این مشارکت بکنن. آن چیزی که برای خود من در این روایت مهمه خلاقیت. به نظرم میاد که این عنصر رو ما خیلی بهش توجه نکردیم. همون جمله‌ای که از زکاء الملک گفتم و حالا مثلا بخوام روایت آمریکاییش رو هم بگم، اگر اشتباه نکنم اسمش پیتر فیل باید باشه، نویسنده در واقع کارآفرین آمریکایی که یه محصول جهانی امروز عرضه کرده به بازار، پیپال یا پیپال، در واقع میگه هر چیزی یک بار تولید شده و ادامه اون تولیده فقط تکراره. یه کتاب مشهور داره که به فارسی هم من 2 ترجمه حداقل ازش دیدم، از 0 به 1 هست، که توی این کتاب هم دقیقاً بر این مسئله پافشاری میکنه. میگه چین چه زمانی چین شد؟ موقعی که دست از کپی برداشت. توی یک برهه چینی ها آمدند، شروع کردن به کپی کردن همه چیز و این کپی کردن یک جایی متوقف شد موقعی که اون تکنولوژی رو دیدن که دارنش، میتونن در واقع استفاده بکنن ازش، تولید انبوه داشته باشن، رفتن به سراغ خلاقیت و چین بدل شد به یک ابرقدرت. در حوزه فرهنگ این خلاقیت به نظر میاد که سهم بزرگتری از اون تکنولوژی داشته باشه. ما برای این خلاقیت همش هم من قائل به این نیستم که در واقع وراثته، یه بخش بزرگیش اکتسابیه. برای این چی کار کردیم توی حوزه فرهنگ؟ اگر موافق باشید با این سوال و این دیدگاه آغاز بکنیم بحث رو پیش ببریم.
من حالا طبق اون تجربیاتی که در آموزش دارم و در دانشگاه و تدریس، وقتی میخوام یه مسئله رو باز کنم یا راجبش فکر کنم، میام به مفاهیم اون مسئله فکر میکنم، ببینم مثلا اصلا صحبت از روایت میشه. ما روایت رو میدونیم یعنی چی؟ یعنی
یک تعریفش استرفته مشخص دقیق از روایت
یعنی
داریم؟
مثل اینکه راجب رانندگی صحبت کنیم، اصولا ندونیم رانندگی یعنی دقیقا چی. جالبه بعض وقت از دانشجویم راجب خیلی چیزهای ساده ای سوال میکنم، مثلا میگم انیمیشن چیه دقیقا، یا روایت چیه. یعنی بعضی وقتا میپرسم کار کارگردان چیه، مثلا هر کی میگه مثلا نمیدونم هدایت تیم، میگم خب اینا رو کسای دیگه‌ای هم در فیلم انجام میدن. در نهایت کار کارگردان روایتگریه و روایت هم اگر بخوایم به صورت ساده بگیم همون بیان یه قصه است. این که فرض کنید داستان رو کارگردانای مختلف ممکنه بسازن، بینوایان رو ممکنه کارگردانای زیادی بسازن، ولی ممکنه هر کارگردان یه بینوایان منحصر به خودش بسازه که به هر حال شکل روایتش فرق میکنه، قصه گویی و روایت. و این که اصلا داستان چیه، خیلی وقتا باز همین میخوام برسم به این نکته مهم، به شاهنامه هم اشاره کردین، حالا میخوام این رو هم باز بکنم توی این ماجرا، صحبت از قصه و داستان که میشه، واقعا داستان چیه؟ خیلی دوستان میگن اتفاقات، و خب تعریف داستان چیه؟ داستان ها در مورد شخصیت ها، نه در مورد اتفاقات. یعنی ما وقتی راجع به داستان صحبت میکنیم به صورت خیلی خیلی مشخص راجع به شخصیت های اون داستان ها داریم صحبت میکنیم، اونقدر برای ما مفاهیم و اتفاقات مهم نیستن تا خود شخصیت ها. ببینید بریتانیا انگلستان ادبیات حماسی نداشت و تالکین اومد ارباب حلقه ها رو خلق کرد که حالا الهاماتی هم از شاهنامه گرفته به شکلی و عمر خیلی طولانی نداره دیگه، ولی خب اومد و این رو خلق کرد. ولی چیزی که این رو الان فراگیر کرده و خیلی شاید شناخته شده تر از شاهنامه ما باشه در کتابخونه های دنیا، فیلمی بود که به هر حال پیتر جکسون از این سگانه ساخت، یا به اصطلاح اون داستان آتش و یخ که به هر حال همون بازی تاج و تخت اسم گرفت. خب به هر حال بعد از ساخت اون سریال معروف رونق گرفت و روایت امروزی پیدا کرد. ولی ماجرا اینه که تمام این ماجرا راجع به شخصیت هاست و چیزی که شاهنامه رو ویژه کرده اتفاقات و تاریخی که تو شاهنامه روایت میشه یا ماجراهایی که توی شاهنامه هست نیست. واقعا شما شاهنامه رو به این که مثلا پیشدادیان کی بودن یا فلان پادشاه چه بلایی سرش اومده و چه کار کرده نمیشناسید. عموم مردم شاهنامه رو به رستم میشناسن، عموم مردم شاهنامه رو به زال میشناسن،
به سهراب میشناسن،
به سهراب میشناسن و به شخصیت ها شاهنامه شناخته شده. اگه
قرار باشه منفی نگاه بکنن به اسفندیار میشناسن،
کیکاووس. ببینید شما تو صحبت از شاهنامه میکنید، در پس یه عالم پند، در پس یه عالم هنر در ادبیات، شما با شخصیت هایی روبرو هستید که بعضی از این شخصیت ها خردمندن، بعضی ها خیره سرن، بعضی ها ستمکارن، هر کدومشون. حتی خود رستم خیلی شخصیت سفیدی نیست، عصبانی میشه، قاطی میکنه گوشه مثلا دشبانم میکنه میذاره کف دستش، رفتار خیلی حالا چارچوب پذیری هم نداره، یه جایی هم به خودش دشنام میده.
اتفاقا این نقطه قوت مثلا رستم میشه.
ببینید هر شخصیتی در یک جایگاهی تعریف، شخصیت ها هستن که دارن داستان رو روایت میکنن. ببینید همین الان یه آنونسی پخش شد از یک سری کار ماندگار دهش هست.
نه
اخیرم
90 هم داشت.
بله خب نه خب ببینید بنیانی در دهه 60 گذاشته شد، برداشتی شد در دهه 90. یعنی مثلا آقای طهماسب به هر حال دستیار، فرض کنید عروسک گردان کار خانم برومند بود در دهه 60. کدومشون داستان محورن، اتفاق محورن؟ همشون شخصیت محورن. شما ببینید من برگردم به انیمیشن، به کمیک، چقدر شخصیت ماندگار در صدا سیمای ما یا جایی که پول داشتن خلق شده. بذاریم روایت رو بذاریم یه ذره تعریف کنیم، ببینیم کدوم. شما ببینید اگر چیزی در رسانه ما موندگار شده، حالا این که مثلا بیرون رسانه چه اتفاقی براش افتاده کاری ندارم، اتفاقاتی که در رسانه ما افتاده بیشتر عروسکی هستن، چون عروسک گردان ها و نویسندگان و کارگردان عروسکی داشتیم که مسلط بودن، کلا قرمزی، مدرسه همشون، مدرسه موشا که یک عالم شخصیت. ولی شما تو انیمیشن ما نگاه کنید ببینید چند تا سریال ساخته شده که شخصیت محور باشه.
آقای پرانتز واکنن،
آقای مولوی
ببخشید، مخالفم، چون اون زمان یه کانال یک و دو بیشتر نداشتیم.
نه همین الان هم
کسی هم رقیبشون نبود، هیچکی هم بشقاب پشتبونشون نداشت، مردم محدود بودن به یه اوشین و
قرمزی که دیگه مال اون قدیم، اون قدیم نیست دیگه.
خب نه از الان در 80 ها میشناسن این سه تا کاری که گرفته بوده؟ نه سمتشون رفتن.
نه کلا قرمزی که همه دوست دارن،
نه نه هم در 80 ها اصلا ارتباط برقرار نکردن.
اگه موقع که میبینن اینش رو تکرار میکنن.
نه کلا قرمزی که الان الان کاری که تو شبکه چیز داره پخش میشه، این پشه بده بزنیم، مگه مردم نمی دست به دست نمیچرخه؟
نه اون یه کار دیگه بوده، این یه کار دیگه.
نه باشه
بوده.
نه ببینید شخصیت رو که
نهله فکریشون از یک جاست،
چقدر تونسته تاثیر بذاره اون چیزی که هدف.
من به نظرم مثلا آقای طهماسب سری یک مهمونی که مثلا پارسال بود پیرسال بود ارائه کرد،
آره اون تاثیرگذار بود. نه میخوام ببینم کلا قرمزی چی شد.
من قرمزی رو
معتقدم، اگر حالا اون صاحب محتوا، صاحب اون کاراکتر، صاحب اون اثر در واقع و کارگردانش به یک نتیجه رسیده بودن، میتونست همچنان موفق باشه، همچنان دیده بشه و همچنان ادامه داشته باشه. حالا شما مثلا
از سیاست گذاریاش میخوام بگم، از پشت پرده میخوام صحبت
بکنم. ببینید سیاست گذاری درست هم اگر بکنیم، ولی روی کرده غلطی باشه که نه.
من یه پرانتز باز میکنم، یه شاهد مثال دیگه میارم براش. جناب خان
شخصیت باز
یک شخصیتی بود که توی یک فصل از اون برنامه خندوانه به سبب اون اختلافایی که وجود اومد به کار گرفته نشد.
یه جای دیگه بود صاحبش گفت آقا من راضی نیستم، باید یه پولی به من بدید.
کاری ندارم به اونش،
نه به اتفاقش کاری نداریم،
کاری به اون اتفاق ندارم. اون
دوباره محبوب شد دیگه،
اون
شخصیت محبوب.
اون چیزی که مهم داشت، اون مهم بود، مهم اینجا در موردش حرف بزنیم، نبودن و یعنی رفتن و برگشتنش بود. این رفت و برگشته کاملا روی کیفیت برنامه اثر گذاشت. کما اینکه برامبد جوان توی همون مجموعه در واقع اومد از 4-5 تا عروسک جدید استفاده کرد، با در واقع صدا پیشه های مشهوری مثلا هومن حاجی عبداللهی یادم اونجا بود، دو ست دیگه از بچه ها بودن اونجا، و در نهایت مجبور شد که جناب خان رو برگردونه. ما حرفم اینه، هم توی همون فصل دیدیم که هم خندوانه ضربه خورد، هم جناب خانی که اومد شد تبلیغ روی اتوبوس های شرکت واحد، هر دو ضرر کردن. و برای اینکه جلوی اون ضرر گرفته بشه اومدن توافق کردن و برگشتن.
مثلا اگه بیایم الان به جنبندی برسیم آقای، از این جلسه امشب ما، من یه جمله نوشتم، شاید شما بتونیم روش تأکید کنیم. فرهنگ، اون نهاد فرهنگی و هدایتش باید به عهده یه سازمانی باشه که دستخوش تغییرات قرار نگیره، دوره ای عوض نشه، گرفتار جناح بازی و سیاسی بازی هم نشه، پاک و مقدس باشه. آقا شما کار فرهنگی این کشور رو خواهد انجام بدی، دیگه شما ربطی به شما نداره که آقا انتخابات شد این مسئول شد.
خب ما یک سند جدا بالا دستی داریم. من فکر میکنم که در مورد این مسئله باید اون نکته که شما میگین برمیگرده به این موضوع. ما یک سند بالا دستی داریم که نظام جامعه فرهنگی کشور رو تعریف کرده. این نظام جامعه فرهنگی طبیعتاً با تغییر دولت‌ها نباید تغییر بکنه،
میکنه.
روی کردش اگر تغییر میکنه، مشکل ما در اجراست نه در اون سنده. ما اون سنده رو داریم. حالا جزئیات این سند، اینکه چقدر مثلا به موضوع خلاقیت پرداخته شده و توجه کردیم به موضوع خلاقیت، یه داستان متفاوته. شما مثلا هری پاتر رو مثال زدین، من اتفاقا با شما موافق نیستم اگر مثلا سازمان صدا و سیما چند قسمت رو پخش کرد از اون در واقع چندگانه و چند قسمت رو پخش نکرد. یه بخش دیگه شم بیام این طرف نگاه بکنیم، آقا هری پاتر توی جامعه ایرانی چقدر هوادار پیدا کرد، چقدر طرفدار پیدا کرد.
یه تایمی عینکش مد شده بود.
ببین الان یه اتفاقی افتاده، تو کلامتون
من بگم. اینو بگم تمومش بکنم، چرا هری پاتر در ایران با اقبال مواجه نشد، با اقبال عمومی که مثلا ارباب حلقه ها مواجه شد؟ به یک دلیل ساده، اومده بود رفته بود در واقع داستان رو بر اساس اسطوره های در واقع اسکاتلندی نوشته بود که از اسطوره های ایرانی هم قدیمی ترن، اما کاملا منافات داره با نوع اسطوره های ما، نوع شخصیت پردازی قهرمانان ما. و به اون صورت مثلا توی جامعه ایرانی دیده نشد.
چون نمیتونیم بگیم که اسامی هم نچسب بود، ترجمه میشد و یه اسمایی میداشت که مشنگ ها یعنی چی مشنگ، یه همچین
به خاطر همون چیزه.
حالا اصلا هری پاتر در ایران بالاخره جز به کاری بود که مخاطب
داشت. مخاطب داشت، ولی مخاطبش اون اقبالی که مثلا شما مثلا توی اسپایدرمن میدیدین نمیدیدین، اینجا توی بتمن میدیدین اینجا نمیدیدین، به خاطر اینکه نوع اسطوره متفاوت بود. اون چیزی که بچه ایرانی، جوون ایرانی، نوجوون ایرانی، پیرمرد ایرانی، پیرزن ایرانی، زن و مرد میانسال ایرانی آموخته بودند متفاوت بود از اون چیزی که اونجا داشت به نمایش گذاشته میشد. ما مثلا در ساحت فرهنگی خودمون، در ساحت خدمت شما عرض بکنم که ادبیات خودمون، اگر اشتباه میکنم آقای رزاقی شما من رو اصلاح بکنید، ما خیلی مواجه نیستیم مثلا با جادو و جادوگری.
چرا ما داریم ولی مثلا در حد که نه این که این همه دنیا اسطوره ما نیست، این ارباب حلقه ها یا مثلا هری پاتر قرار بدیم. بله ما ساحر داریم توی شاهنامه هفتگانش، ساحر ما نقش منفیه، اصلا ساحره قرار نیستش که دنیای ما رو به سر و سامون برسونه، قراره که تخریب فرهنگ و عقاید و تمام اینا اتفاق بیفته. یا مثلا توی افسانه های خرافیمون جن و اینا هستش، بله، ولی اونا رو ما اگه بخوایم استفاده کنیم در واقع میشیم آنچه خود دایز بیگانه تمنا میکرد، میریم دقیقا میفتیم تو همون چاله اونوری ها که انواع اقسام از با هر چیزی دارن پول در میارن، با هر چیزی دارن کاری که میخوان و هدفی دارن دنبال کنن. ما قرار نیستش
من این که همش پول باشه رو هم قائل نیستم، میگم یه صنعت مولد پولساز شده
بس.
اما داره زیر پوستی اون کار خودش رو انجام میده و در واقع هدف گذاری های پنهانش رو پیش میبره. ولی به قول شما آنچه خود داشت زبیگان تمنا میکرد اتفاق میفته توی این موضوع، و این میتونه در واقع در کشور خود ما به گونه دیگری اتفاق بیفته. ضمن این که میگم خدمتتون، آقای جوامرودی هم وارد این بحث بشن خوبه. ببینید ما وقتی از ایران حرف میزنیم داریم از یک جغرافیای فرهنگی حرف میزنیم که امروز محصول در واقع مرز جغرافیایی سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست. ما داریم از یک فلات قاره‌ای حرف میزنیم که مشترکات فرهنگی بسیار فراوانی داره، یعنی از در واقع هند و چین شروع بکنیم بیایم بریم تا مثلا سوریه و تا در واقع ترکیه و این پایین بریم تا اردن و اینا، همه در این ساحت فرهنگی تعریف میشه. نمونه مشترک همش میشه نوروز. الان به یه عبارت 12 کشور، به یک عبارت دیگه 27 کشور دنیا در واقع نوروز رو گرامی می‌دارن. و وقتی داریم از این موضوع حرف می‌زنیم باید به این سپهر جغرافیایی دقت بکنیم.
چه مثال جالبی زدیم. اینو فقط بگم که آیه نکوی بهتر یادم، شاید خیلی دوستان انیمیشن شاید با شخصیت سیاساکتی خیلی حال نکنن، خیلی خوششون نیاد، ولی همین اون زمان سیاساکتی یه جورایی
گرفته
بود و تو عراق و افغانستان اون زمان ها یه جورایی
توی دوبله کردی شده بود در
بله بله و این اتفاق افتاد. و این یه تا چرا دنباله این قضیه گرفته نشد، چرا اون فراموش شد رفت و یه چیزای دیگه اومد، حالا شرکت گاز میاد آقای ایمنی میزنه از اون بابا برقه و اونا هیچ وقت جا نمیاده و این سیاست توی مرزهای دیگه هم
باورپذیر
میشه و ببینید خیلی خوش جدی و آموزشی نمیگیره، انقدر جذابیت واسهش مهمه که اول جذابیت و آخر سر
طرف
پیامه رو میده. آها دقیقا همین صحبت ما هستش.
آقای جوانرودی،